خبرگزاری بلومبرگ میگوید دولت بایدن به دنبال راه‌های جایگزین برای مذاکرات احیای برجام است.
در حال حاضر ترسی که در امریکا وجود داره اینه که میگن ایران یاد گرفته که چجوری تحریم ها رو دور بزنه. پس برای ایران اونقدر اهمیت بالایی نداره.
رئیس نظام پزشکی ایران میپرسد آیا آنهایی که علیه واردات واکسن بیانیه دادند امروز پاسخگو هستند؟ به راستی 200 نماینده مجلس بیانیه دهنده از جمله شهردار فعلی تهران پاسخگوی مرگ 10,000 ایرانی به دلیل ناکارآمدی ها هستند؟
کسانی که شروع بیماری را روش در پوش گذاشتن باید پاسخگو باشن. کسانی که از قرنطینه کردن جلوگیری کردن باید پاسخگو باشن. کسانی که از ورود واکسن به کشور ممانعت به عمل آوردن باید پاسخگو باشن.
تصرف یکی پس از دیگری شهرها و روستاهای افغانستان به وسیله طالبان، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری بلومبرگ، دولت جو بایدن بیش از پیش با این واقعیت تأمل برانگیز روبرو می شود که بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران شاید دیگر امکان پذیر نباشد. دلیل این امر آن است که جمهوری اسلامی راه‌های کنار آمدن با تحریم‌های ایالات متحده را یافته و با شتاب به سمت توانایی ساخت بمب هسته‌ای پیش می‌رود. بشنویم از مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
پس از ماه‌ها مذاکره با جمهوری اسلامی ایران بر سر بازگشت به توافق هسته‌ای موسوم به برجام، ایالات متحده اکنون در حال بازبینی گزینه‌های دیگر است. خبرگزاری بلومبرگ در ادامه این گزارش به نقل از افرادی که به مذاکرات هسته‌ای آشنایی داشته ولی نامی از آنها به میان نیامده میگوید یکی از گزینه‌هایی که واشنگتن در حال بررسی آن است اقدامی موقت در برداشتن محدود تحریم‌ها در قبال توقف افزایش توانایی هسته‌ای در ایران است. منابع مطلع به بلومبرگ گفتند هدف ایالات متحده همچنان بازگشت به شرایط قید شده در برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام است، هرچند هیچ نشانه‌ای از اینکه حکومت ایران هم آمادگی چنین امری را داشته باشد در دست نیست. بنابراین گزارش، مقام‌های اروپایی و آمریکایی نگران رسیدن سریع به مقطعی هستند که دانش ایران در زمینه فناوری هسته‌ای عملاً هر گونه بازگشتی به توافق برجام را بی‌معنی کند و از این رو تنها راه چاره رسیدن به توافقی دوباره باشد. مقام‌های تهران در سخنان خود به کرات بلا موضوع بودن ساخت سلاح هسته‌ای را یادآور شدند. بنابر گزارش بلومبرگ، آنچه موجب آزار بیشتر دولت جو بایدن شده است، عمدتاً به این واقعیت باز می‌گردد که آمریکا هیچ دیدی در مورد قصد حکومت ایران در شرایط فعلی ندارد. دولت حسن روحانی این اطمینان را داده بود که دو طرف می توانند پس از انتخاب ابراهیم رئیسی اما قبل از رسیدن او به قدرت به یک توافق دست پیدا کنند. این اتفاق روی نداده و اکنون مقام های آمریکایی بر این عقیده اند که دولت جدید هنوز در مورد راهی که می خواهد پیش بگیرد تصمیمی نگرفته است. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران خواستار برداشته شدن همه تحریم هاست و تعهدی از سوی دولت جو بایدن که رؤسای جمهوری بعدی آمریکا قادر به اعمال مجدد این تحریم‌ها نباشند. به نوشته بلومبرگ، اجابت این خواسته از سوی کاخ سفید غیر ممکن است. اما به رغم افزایش تنش‌های منطقه‌ای و سخنان غیر منعطف طرف‌های مذاکره در تهران و واشنگتن، برخی تحلیلگران و دیپلمات‌ها به گشایشی از سوی ایران برای رسیدن به یک توافق را امری محتمل و ممکن می‌دانند. از جمله باربارا وودوارد، نماینده بریتانیا در سازمان ملل که میگوید در برای دیپلماسی و گفتگو همچنان گشوده است. خبرگزاری بلومبرگ در پایان گزارش خود از قول سوزان دیماجیو، پژوهشگر ارشد در مؤسسه کارنگی برای صلح جهانی میگوید اگر تهران و واشنگتن همچنان به رویکرد توپ در زمین طرف مقابل است ادامه دهند، تصور پیشرفت در مذاکرات بسیار بعید مینماید. وی تأکید دارد که رسیدن به یک توافق پیش از تثبیت شدن روند کنونی تشدید بحران به سود منافع هر دو طرف است.
با توجه به مسائلی که در گزارش همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم، دیدگاه شایان سمیعی استاد روابط بین الملل و کارشناس امنیت ملی در آمریکا را نیز جویا شده ایم.
در گزارش بلومبرگ آمده که آقای بایدن گزینه‌های دیگری رو داره بررسی میکنه. گزینه‌های دیگر آقای بایدن این هست که ببینه چطوری میتونه از طریق اتحادیه اروپا به مسئله اقتصادی ایران بپردازه و ایران رو مجاب بکنه که برگرده پای میز مذاکره، به اتحادیه اروپا فشار بیاره که بگه چون شما علاقمندی بیشتری به تبادلات اقتصادی با ایران دارید، شما باید یه مقداری فشار و اهرامتون رو بیشتر بکنید و اونها هم بیان به ایران فشار بیارن که شما یک نمایندهی بفرستید و مذاکرات رو مؤثر بگیریم. در حال حاضر ترسی که در امریکا وجود داره اینه که میگن ایران یاد گرفته که چجوری تحریم ها رو دور بزنه. پس برای ایران اونقدر اهمیت بالایی نداره. ایران هم که عرض میکنم فقط رژیم جمهوری اسلامیه، چون رژیم جمهوری اسلامی هم ذره‌ای به فکر مردم نیست، فقط به فکر بقای خودشون هستن که خب از این طریق هم دارن میبرنش مسئله رو جلو. این گرفتاری است که آقای بایدن داره.
آقای سمی، آیا راهکارهای دیگری وجود داره؟ به جز این اتحادیه اروپا که شما بهش اشاره کردید، آیا اهرم دیگری در اختیار آمریکا هست که ایران را یا ترغیب کنه به بازگشت به میز مذاکره یا تحت فشار قرار بده؟ در هر صورت ابراهیم رئیسی گفته که به میز مذاکره برمیگرده، اما با چه خواستهایی؟ و این اهرم‌های دیگری که در اختیار آمریکا هست چه میتونن باشن؟
پرسش بسیار خوبیه. اهرم‌های دیگر آمریکا یک اینه که بیاد اعلام بکنه ما به صورت یک جانبه تحریم ها رو برمی‌داریم یا تحریم ها رو از روی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی ایران برمی‌داریم. حقیقی منظور همین افراد درجه یک سپاه و شخص آقای رئیسی، حقوقی هم بعضی از سازمان های وابسته به سپاه هستند که اونها رو هم بیاد خارج بکنه، که این میشه به نفع جمهوری اسلامی. اما این مسئله مخالفین سرسختی در سیاست داخلی امریکا خواهد داشت که راه رو برای رئیس جمهور امریکا برای سایر برنامه‌های داخلی و بین‌المللی که داره دشوار می‌کنه. پس رئیس جمهور امریکا این کار رو یک جانبه نمی‌تونه بکنه. اهرم دیگری که می‌تونه استفاده بکنه اینه که بیاد از طریق سایر دولت‌هایی که با ایران تبادل دارن به اونها بگه که من به شما پوانهایی میدم، شما اونها رو در اختیار ایران بگذارید، من جمله روسیه. این وسط روسیه الان علاقمند هست که بیاد از امریکا یک سری امتیازاتی بگیره، حالا نصف از اونها رو در اختیار ایران بگذاره، نصف دیگه‌اش هم برای خودش نگه داره. اینها به نظر من گزینه‌هایی است که آقای بایدن داره، ولی در حال حاضر گزینه اصلی بایدن اینه که بتونه ایران رو برسونه به پای میز مذاکره. آقای رئیسی گفته به برمیگرده به میز مذاکره، اما تا اونجایی که ما الان دیدیم قرار بود روز شنبه ایشون کابینه خودشو معرفی بکنه، هنوز دوشنبه هم شده همچین خبری نیست. پس یعنی نشون میده که در داخل ایران همچین زیاد علاقمندی هم به اینی که سریع و سیر این کار رو بخوان پیش ببرن ندارن.
این مسئله که در گزارش بلومبرگ مطرح شده که آمریکا به طور محدود تحریم‌ها رو برداره و در عوض ایران غنی‌سازی خودش رو قطع بکنه، مثلا یک دوره آزمایشی، شما تصور می‌کنید این اتفاق تا چه حد محتمل هست با توجه به سیاست داخلی آمریکا، با توجه به جناح‌های رقیب بایدن و حتی جناح خودش که برخی‌ها کاملاً با این مسئله مخالفن، اصولاً با برداشته شدن تحریم‌ها مخالف هستن؟ دیدگاه شما در این باره چه است؟
ببینید، دولت آقای بایدن مدت زمان و بازه زمانی بسیار کوتاهی در اختیار داره. برای چی؟ برای اینکه فقط و فقط در طی ماه‌های سپتامبر و اکتبر که اگر بتونن کاری بکنن. چون از ماه نوامبر ما میریم برای پیش‌درآمد انتخابات میان دوره‌ای سال 2022 آمریکا. یعنی از اون زمان به بعد دیگه همه سیاست‌ها متوجه انتخابات خواهد بود. پس دولت آقای بایدن این بازه زمانی بسیار کوتاه رو داره و نه فقط جمهوری خواهان مجلس نمایندگان و سنا، بلکه دموکرات های مجلس نمایندگان و سنا که اکثریت رو هم در اختیار دارن مخالف بازگشت به برجام هستن، به خاطر به گفته اونها تهدیداتی که جمهوری اسلامی برای اسرائیل و سایر کشورهای منطقه خواهد داشت. به همین خاطر هست که اگر قرار کاری انجام بگیره، دولت بایدن علاقمند هست که در ظرف 2 ماه آینده این مسئله رو انجام بده. اگر نه میدونی که این با یک شکست روبرو خواهد شد.
به گزارش بلومبرگ، دولت جو بایدن بیش از پیش با این واقعیت تأمل برانگیز روبروست که بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران شاید دیگر امکان پذیر نباشد. با دیدگاه شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و کارشناس امنیت ملی در آمریکا آشنا می شدیم. بریم با دیدگاه های شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
این آغاز فاز 2 انقلاب که ابراهیم رئیسی بهش اشاره کرده ظاهراً با آباد کردن قبرستان ها شروع شده. از قدیم گفتن سالی که نکوست از بهارش پیداست. وقتی آغاز فاز دوم انقلاب شما با تلفات هنگفت و آباد شدن قبرستان ها آغاز بشه، پایانش هم معلومه چیه. امیدوارم پایان جمهوری اسلامی رو هرچه سریع‌تر ببینیم که ما ملت ایران بیشتر از این تاب و توان تاوان دادن رو نداریم.
این برگزاری محرم در شرایط کرونا هیچ جایگاهی در دین نداره. یه تشریفاتیست که حکومت شیعه به دلایل سیاسی اون رو در طول قرنها ساخته و در جامعه جا انداخته. در واقع یه دکانیست برای جمع کردن مردم، تبلیغ کردن و یه پول مفتی سرازیر بشه به جیب آخوند و ملا و همین مداحان. حالا رئیس حوزه علمیه قم که میگه انتظار نداشته باشد از انقلاب، ما همینیم که هستیم، یعنی برید بمیرید. یکی نیست بگه مرد حسابی تو اصلا از ویروس و از بیماری و علم جدید طب چی میدونی؟ یک عمر رو دوشک نشستی، آب تو دل تکون نخورده، مف خوردی از وجوهات و غیره، صدات به قول معروف از جای گرم در میاد. یه خورده وجدان داشته باش. خود امام حسین هم راضی نیست که کسی بره به بهانه سینه زنی یا روزخانی بمیره و سرپرست خانواده دست از بین بره و زن و بچهش به دریوزگی بیشتر بیفتن، اونم پیش شما افراد خسیس و جیب گشاد و پرتمع. خجالت بکشید.
توی اخبار دیدم که این آقای ظفرقندی اشاره میکنه به اینکه آمار واقعی چیزی بیشتر از اینه. خواستم بگم آقای ظفرقندی بالا پایین نپرین. همه میگن زندانیا مشکل کرونا دارن، همه مردم ایران توی زندانی با وسعت ایران اسیرن، همونقدر که تو زندونا به خاطر یه دونه هندونه مردم دارن میمیرن، تو ایران هم مردم از گرسنگی از بیماری دارن میمیرن. زندانبانامون هم که مشخصه کیان، واکسنشون رو زدن، داروهای خوبم دم دستشون هست، حتی سرماخوردگی هم بگیرن بهترین داروها رو استفاده میکنن. مردم عادی هن که از نظر اونا ارزششون پایین تره، لیاقت زنده موندن ندارن. باید تو همین فقر و فلاکت دست و پنجه نرم کنن، دست و پا بزنن تا به خاطر کرونا بمیرن. برای همین مرزا رو بستن که واکسن وارد نشه، دارو وارد نشه، ولی تا دلتون بخواد بقیه رو دارن درست میکنن.
شماره های پیامگیرهای رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12 و همچنین 13 است. عزیزان خاموش نمونید. تریبون رادیو فردا، تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست برای اینکه بتونید از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. گذاشتن پیام و گفتن از هر آنچه که مد نظره با شما، رسوندن همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذارید. و اما بشنوید که به فاصله یک روز رکورد آمار رسمی مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا و آمار مبتلایان در ایران باز هم شکست. محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی بار دیگر بر بیشتر بودن آمار واقعی کرونا از ارقام اعلام شده رسمی تاکید کرده و از کسانی که برای محدود کردن ورود واکسن بیانیه دادند انتقاد کرده. در همین ارتباط رادیو فردا دیدگاه دکتر حسین موسویان، پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران را جویا شده است.
از ابتدای پیدایش پاندمی کرونا در ایران، سوء مدیریت و عدم درک حساسیت موضوع وجود داشته. بعد مسئله جلوگیری از ورود واکسن به کشور یک فکر نادرست بود، فکر رو دنبال کردن و ادهی بعد از نمایندگان مجلس هم بیانیه دادن و به اصطلاح ورود واکسن رو درست ندونستن، در حالی که این فکر رو همش اشتباه بوده. کسانی که اشتباه کردن باید پاسخگو باشن، کسانی که شروع بیماری رو روش سرپوش گذاشتن باید پاسخگو باشن، کسانی که از قرنطینه کردن جلوگیری کردن باید پاسخگو باشن، کسانی که از ورود واکسن به کشور ممانعت به عمل آوردن باید پاسخگو باشن. امروز هم هنوز در به همون پاشنه میچرخه. امروز هم که جهان پزشکی متوجه شده که واکسیناسیون در کشورهایی که انجام شده خیلی زیاد مورتالیته رو آورده پایین و گرفتاری رو کاهش داده و بعضی جاها به صفر رسونده حتی. خب با داشتن این شواهد متقن پزشکی دیگه تعلل در وارد کردن واکسن فلان کشور وارد نشه یا حتما واکسن از کجا وارد بشه، اینا همش اشتباه است. این مسئله یک مسئله انسانی است، با جان انسان ها سر کار داریم. ما انسان ها دارن پرپر میشن از بین میرن.
آقای دکتر موسویان، محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران روز یکشنبه در یک توییت گفته آیا آنهایی که برای محدود کردن ورود واکسن بیانیه دادند امروز پاسخگو هستند؟ این نکته یکی که شما هم بهش اشاره کردید و گفتید که باید پاسخگو باشن، اما سوال اینجاست که 200 نماینده مجلس، یعنی 200 نفر که از طرف مردم شهرهاشون وکالت دارن که در مجلس صدای اونها رو به گوش دولت برسونن، بیان نیه دادن و از جمله همین شهردار فعلی علیرضا زاکانی که سخنان رهبر جمهوری اسلامی فصل الخطاب است و نباید واکسن به گفته اونها انگلیسی، آمریکایی و فرانسوی وارد کشور بشه. حالا شما تصور میکنید آیا این 200 نفر پاسخگو هستند؟
مسلماً پاسخ درستی ندارن که بدن، برای اینکه حرکت اشتباه انجام دادن و بیانیه نادرست صادر کردن، الان پاسخی ندارن که بدن. مسئله برخورد با بیماری کووید 19 که در تاریخ بشریت بی سابقه بوده، یک برخورد انسانی باید باشه و جلوگیری به هر نحوی باید صورت بگیره. واکسن در هر کشوری که تهیه شده باید مورد استفاده قرار بگیره. واکسن هایی که مؤثر هستن، واکسن های فایزر، مدرنا، جانسون اند جانسون در درجه در ردیف اول قرار گرفتن و امتحانشون رو تو این 20 ماهی که بیماری شروع شده و این چند ماهی که واکسیناسیون شروع شده دادن و ما نباید به صرف موضع گیری های سیاسی و اختلافی که با کشورها داریم ملت ایران را محروم بکنیم از واکسیناسیون درست. واقعا خجالت آور هست برای دست اندرکار و کسانی که مسئولان خودشون رو مینامند که ملت ایران اینطوری صف ببندن در مرز ارمنستان که بخوان برن در اونجا واکسن مؤثر رو استفاده کنن و میلیاردها هم هزینه بشه برای مسافرانی که به ترکیه میرن که واکسن بزنن یا به دبی میرن که واکسن بزنن. آخه این کوتاهی‌ها رو چه شکلی میخوان جواب بدن؟ این سهل‌انگاری‌ها، این سوء مدیریت‌ها رو کی میخواد پاسخ بده؟ نمیتونن پاسخ بدن اینا رو.
آقای دکتر موسویان، شما وضعیت کلی کرونا رو در ایران در رابطه با اینکه قرنطینه فعلا منتفی شده چگونه میبینید؟
من وضعیت رو بسیار اسفبار میبینم. آماری که خود دستگاه‌های دولتی اعلام کردن رکورد شکست. دیروز 542، امروز 588 و روزهای آینده احتمال داره که باز افزایش پیدا بکنه. کشورهایی که واکسیناسیون به موقع انجام دادن الان مورتالیتیشون به صفر رسیده. این در حقیقت سوء مدیریت که به موقع واکسیناسیون در کشور انجام نشده، الان هم به کندی داره انجام میشه و در یه شرایط نامطلوب.
آقای دکتر، شما تصور میکنید که چرا بسیاری از مردم پروتکل ها را رعایت نمی کنن؟
برای اینکه واقعا دستگاه حاکمیت خیلی جدی با این مسئله برخورد نکردن از روز اول. من یادم هست که یه سال و نیم پیش در یه مصاحبه از همون ابتدای شروع گفتم باید یه کانال تلویزیونی اختصاص پیدا بکنه برای آگاهی دادن به مردم، برای آموزش دادن به مردم چجوری مسائل بهداشتی رو رعایت کنم، 24 ساعته این رو تکرار بکنم و بگم برای مردم، برای حفاظت از مردم قرنطینه باید رعایت بشه که این کار رو انجام ندادن. و شنیده شد که گفتن اگر 2 میلیون نفر در اثر کرونا بمیرن بهتر از اینه که 30 میلیون بیان تو خیابون از گرسنگی فریاد بزنن. این طرز تفکرها غلط بوده، اشتباه بوده. یا اون کسانی که مسئولیت گله‌ای مطرح کردن از اون اول که افراد بذاریم با هم ارتباط داشته باشن، سلا گرفتار بشن و مسئولیت پیدا بکنن. مسئولیت گله‌ای معنیش همینه. در حالی که دانش پزشکی چیز دیگری میگفت، دنیای پزشکی خودشو با یک مسئله غیر مترقبه ناآشنا روبرو میدید و تمام پروتکل ها رو از جمله قرنطینه رو روش تاکید داشت و اینها شنیده نشد. اینا صحبتهایی بود که شنیده نشد. امروز هم کوتاهی وجود داره. امروز هم ما میبینیم که آمار داره روز به روز هی بالاتر میره. تخت بیمارستانی وجود نداره. بیمارستان صحرایی باید درست میشده که جوابوی این انبوه بیماران این کار انجام نشده. باید از مردم حمایت مالی به وجود میمده که بتونن قرنطینه رو رعایت بکنن. این کارم انجام نشده و ما گرفتار این وضعیت هستیم که دارن پیر و جوان، زن و مرد پرپر میشن و دستگاه حکومت تدبیر اساسی برای مواجهه با این بیماری نیندیشیده و هنوز انجام نمیده.
رئیس سازمان نظام پزشکی بار دیگر گفته است که آمار واقعی کرونا، آمار مرگ و میر و ابتلا بسیار بیشتر از آماری است که به طور رسمی اعلام میشه و پرسیده که کسانی که برای محدود کردن ورود واکسن بیانیه دادند آیا اکنون میتوانند پاسخگو باشند؟ از دکتر حسین موسویان، پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران میشنیدیم.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در صفحه اینستاگرام خود از صدور دستور برای رسیدگی فوری به موضوع زیر گرفته شدن 2 زن عابر در ارومیه گفته است. این اقدام راننده خودرو پس از دادن تذکر به این زنان برای رعایت حجاب و عدم توجه آنها انجام شده. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
به دنبال ادامه فشارهای گسترده همیشگی بر زنان ایرانی برای رعایت قانون حجاب اجباری، کانال خبری ارومیه که یک کانال تلگرامی برای پوشش خبرهای این شهر است، از زیر گرفته شدن 2 زن در ارومیه توسط یک راننده خبر داد. این کانال تلگرامی روز یکشنبه 17 مرداد نوشت که به گزارش مخاطبانش راننده یک خودرو پرشیا به 2 خانم در پیاده روی خیابان کاشانی به دلیل نحوه پوشش آنها تذکر می‌دهد، اما به دلیل بی‌اعتنایی از سوی این خانم‌ها با ماشینش به سمت آنها می‌رود و آنها را زیر می‌گیرد. بر اساس خبرگزاری‌های رسمی راننده پس از این اتفاق از صحنه متواری شده، اما در ساعات پایانی روز یکشنبه دستگیر می‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، هر 2 زن زیر گرفته شده به نزدیکترین مرکز اورژانس منتقل شدند و یکی از آنها دچار آسیب دیدگی شدید است. دادستان عمومی انقلاب ارومیه از دستگیری راننده مزبور خبر داد و بدون بیان هیچ گونه توضیح دیگری افزود است که به اتهام فرد خاطی رسیدگی می‌شود و مورد مجازات قرار می‌گیرد. مسعود خرمنیا، فرمانده پلیس آذربایجان غربی، هم گفته است که این حادثه در جریان یک هنجارش کنی رخ داده است و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی در حال بررسی موضوع است. مهدیه گررو، فعال حقوق زنان، در گفتگوی با رادیو فردا تاکید کرد که این نخشونت ها سازمان یافته است.
اتفاقی که در ارومیه افتاده یک بار دیگه نشون میده که چقدر خشونت سازمانی یافته بر علیه زنان و گروه‌های دیگه که میتونن گروه‌های آسیب پذیر باشن در جمهوری اسلامی در حال افزایشه. شما ویدیوهایی که میبینید در این روزها، در همین ماه‌های اخیر ما قتل یک همجنسگرا رو داشتیم، ویدیوی زنی بود که در آبادان کتک خورده بود، و این اتفاقی که در ارومیه افتاده و ده‌ها مثال دیگه که وجود داره، همه اینها نشون میده که یک نوع خشونت سازمانی یافته در مورد اقلیت‌های قومی، مذهبی، جنسی و زنان وجود داره. که در مورد بهائیان هم شما می‌بینید که در طی هفته‌های اخیر خشونت در حال افزایش بوده، بسیاری از اونها که روی دیوارهاشون دوباره شعار نویسی شده. خب این نمیتونیم ما این خشونت رو فقط تقلیل بدیم به اتفاقی که در ارومیه افتاده، به خاطر اینکه یک نوع خشونت سازمانی یافته است که در بسیاری از کشورهای دنیا وجود داشته. اما معمولا وظیفه‌ای که دولت‌ها به عهده دارن اینه که با قانون‌گذاری بیان و این خشونت‌ها و این نوع تبعیض‌ها رو کاهش بدن. اما به طور خاص در مورد زنان اگر بخوام اشاره بکنم، ما با قانونی مواجه نیستیم که این نوع خشونت‌ها رو بخواد به عنوان جرم در نظر بگیره و جرم‌انگاری بشه. و در قوانینی هم که به تازگی حالا بهش اشاره میشه که در حال نگارش هستش یا اینکه داره تصویب میشه، شما تعریفی از خشونت نمی‌بینید.
به دنبال اشاره این خبر، نماینده ولی فقیه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر در آذربایجان غربی نیز اعلام کرد که این رفتار نادرست است و افزود اجازه نمی‌دهیم این گونه مسائل امر به معروف و نهی از منکر را زیر سوال ببرد. ستاد امر به معروف و نهی از منکر یک نهاد حکومتی است که در همه شهرهای ایران شعبه دارد و رئیس آن توسط شورای سیاست‌گزاری ائمه جمعه منصوب می‌شود. اما آیا این گونه اتفاقها جدا از عملکرد ستاد امر به معروف است؟ مهدیه گل رو پاسخ می‌دهد.
ستاد امر به معروف اومده و اون اتفاق امروز رو محکوم کرده. اما این اتفاق آیا جدای از این سازمان هستش؟ آیا امام جمعه اصفهان وقتی با حرف‌هایی که زد اومد تحریک کرد جوانان رو نهایت و در یک مراسمی و در هفته بعد از اسیدپاشی‌ها این اسیدپاشی‌ها رو محکوم می‌کنه بدون اینکه به نقش خودش در شکل گیری این اسیدپاشی‌ها بخواد اشاره بکنه؟ نهاد امر به معروف هم وقتی میاد و مرتب تاکید میکنه برای اینکه این زنها باید حجابشون رو رعایت بکنن و شما باید وظیفه دارید که اونها رو امر به معروف و نهی از منکر بکنید، فضا رو باز میکنه برای اینکه هر شهروندی با اعتقاداتی که داره بتونه تعرض بکنه به حقوق شهروندی دیگران و کار رو به جایی برسونه که حتی تصمیم بگیره که بخواد اون رو بکشه و حتی بخواد به اون آسیب جسمی بزنه. به خاطر همین نمیشه این رو خارج از ساختار جمهوری اسلامی و خارج از خشونت سازمان یافته‌ای که وجود داره بررسی بکنیم.
در سالهای گذشته زنان بسیاری به دلیل عدم رعایت قانون حجاب اجباری در ایران توسط پلیس بازداشت شده یا از سوی گروه‌های دیگری مورد حمله قرار گرفتند که مشهورترین پرونده آن اسیدپاشی علیه زنان است. مهر ماه سال 93 پس از اینکه برخی از چهره‌های مذهبی در شهر اصفهان خواستار برخورد با بدحجابان شدند، چند موتور سوار در سطح شهر اقدام به اسیدپاشی روی صورت دختران و زنان کردند. از آن زمان تا کنون مسئولان قضایی و امنیتی از پیگیری این پرونده و تلاش برای دستگیری متهمان آن صحبت کردند، ولی تیر ماه سال 97 وکیل مدافع قربانیان اسیدپاشی های اصفهان از مخدوم شدن این پرونده بدون پیدا کردن متهم یا متهمان آن خبر داد و گفت دیه قربانیان این حادثه از صندوق بیت المال با حکم دادگاه پرداخت شده است.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
هر چند ساعت یک بار از ولایات مختلف افغانستان خبر می رسد که شهر یا روستای دیگر به تصرف طالبان در آمده است. این نبردها در حالی پی گرفته می شوند که از جمله در کابل افراد مرتبط با حکومت از یک سو و فعالان مدنی از سوی دیگر هدف سوء قصد قرار می گیرند. ناامنی که به مهاجرت بسیاری از شهروندان افغانستان منجر شده است. هانا کاویانی از رادیو فردا.
محمد نوررحمانی رئیس شورای سرپل روز دوشنبه از تصرف کامل این مرکز ولایت توسط طالبان خبر داد و گفت پس از یک هفته مقاومت نیروهای دولتی طالبان وارد مرکز این ولایت شده و نیروهای دولتی به کل عقب نشینی کردند. البته آقای رحمانی آنطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش کرده به این موضوع هم اشاره کرده که هفته ها هیچ نیرویی به این ولایت اعزام نشده بود. حال نام سرپل را باید به فهرست فعلا کوتاه سایر مراکز ولایات اضافه کرد. زرنج مرکز نیمروز، شبرقان مرکز جوزجان، طالقان و البته نبردی که برای تصرف قندوز هم ادامه دارد. روز یکشنبه طالبان پرچم خود را در مرکز این شهر برافراشته، اما گزارش‌های ضد و نقیضی از وضعیت در این مرکز ولایت که تصرف آن می‌تواند پیروزی مهمی برای طالبان باشد گزارش می‌شود. همچنین گزارش شده که در لشکرگاه مرکز هلمند هم پیشروی طالبان جدی بوده و گزارش شده که حملات هوایی نیروهای افغانستان و آمریکا یک درمانگاه و یک دبیرستان را تخریب کرده است. وزارت دفاع افغانستان گفته در این حمله مواضع طالبان هدف گرفته شده و 54 شبه نظامی کشته شدند. در این بیانیه به تلفات احتمالاً غیر نظامی اشاره نشده است. در قندهار هم نبرد ادامه دارد. این وضعیت کم و بیش در نقاط مختلف افغانستان یکسان است، از جمله آنطور که منیر فرهادی سخنگوی فرمانداری بلخ از مزار شریف در روز دوشنبه میگوید.
جنگ در استقامت جنوب و جنوب غرب شهر مزار شریف فعلا جریان داره. مواضع مستحکم به خاطر دفاع از شهر مزار شریف ایجاد شده. نیروهای خیزش مردمی، امنیت ملی، پلیس ملی، اردوی ملی متحدانه از خطوط مقدم، یعنی از کمربندهایی که قبلا ساخته بودن حدود یک ماه قبل، با شدت تمام اونجا حضور دارن.
هفته ها نبرد که با آغاز تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شدت گرفته، تأثیر خود را بر همه اجزای زندگی مردم در افغانستان گذاشته است. این صدای یک خبرنگار از کابل است که به دلیل مسائل امنیتی نمیخواهد نامش فاش شود.
هیچ کسی از آینده روشن صحبت نمیکنه و هیچ کسی از آینده معلوم و آینده خوب صحبت نمیکنه. متاسفانه جنگ جاری و گرفتن پی همه شهرها و دهات و روستاها و ولسوالیها تأثیرات ناگوار خود روی روان مردم گذاشته. مردم افغانستان، باشندگان کابل، خانه های خود را میفروشند، موترهای خود را میفروشند، مال اموال خود را میفروشند و تمام مردم در تلاش ازی است. کسانی که امکانات دارند البته در تلاش اینند که به نحوی از آنها بتوانند از افغانستان بیرون شوند.
با ادامه حملات طالبان روز یکشنبه در یک اطلاعیه به زبان انگلیسی اعلام کرد شهروندان، کارمندان دولتی و مقام‌های امنیتی نباید ترسی داشته باشند، اما گزارش‌ها و ویدیوهایی که در این روزها منتشر شده حکایت دیگری را از نحوه رفتار آنها پس از تصرف مناطق روایت می‌کند. در یکی از تازه‌ترین این موارد در هلمند، افرادی که مظنون به همکاری با طالبان هستند، مدیر یک رادیوی محلی را کشته و یک خبرنگار را ربودند. با کشته شدن ده‌ها فعال رسانه‌ای در یک سال اخیر، ائتلافی از ارگان‌های خبری در افغانستان در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و قانونگذاران آن کشور خواستار اعطای روادید ویژه به خبرنگاران و فعالان این حوزه در افغانستان شدند. دیگر فعالانی که به شدت خود را در خطر می‌بینند، مدافعان حقوق زنان هستند، افرادی که دو دهه اخیر قدم به قدم وضعیت زندگی نیمی از جمعیت افغانستان را متحول کرده و حال نه تنها نگران از بین رفتن همه دستاوردهایشان هستند، بلکه جان خود را نیز در خطر می‌بینند. این صدای نبیلا حبیبی رئیس امور زنان در ولایت سرپل است که ساعتی پیش از تصرف کامل آن توسط طالبان با رادیو آزادی صحبت کرده بود.
یک جبه واضی هوایداست که طالبان هیچگاهی نمیخواین که زنها در دامه حضور داشته باشن یا فعالیت های را خصوصا فعالیت های سیاسی را انجام بدن و یا هم مدافع حقوق زنها، خصوصا فعالین حقوق زن را اونا هرگز نمیخواین، قبول ندارن.
چنین وضعیتی گروهی از زنان ایرانی و افغان را بران داشته تا در نامه‌ای که تا اینجا به امضای حدود 400 نفر رسیده از مذاکرات صلح انتقاد کنند، چون به گفته آنها به متهمان جنایات جنگی مشروعیت بخشیده و از سوی دیگر جامعه مدنی مستقل افغانستان هیچ نماینده‌ای در آن ندارد. ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار ساکن تهران در این باره به رادیو فردا از لزوم چنین اقدامی میگوید.
قدرت گرفتن مجدد طالبان در افغانستان منجر به نگرانی بسیاری شد، از جمله زنان فعال مدنی و سیاسی ایران، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، نسبت به این مسئله نگران شدند و نسبت به سرنوشت خواهران خود در افغانستان حساس. برای همین تلاش شد تا فعالیت‌های مشترکی با زنان افغانستان صورت بگیره تا شاید بشه کمکی کرد تا جلوی ظلمی که طالبان میخواد به زنان و کودکان افغانستان میکنن رو گرفته بشه.
صدای اتحاد این گروه از زنان ایرانی و افغان در حالی شنیده می شود که روز دوشنبه سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه از تمایل ایران به میزبانی نشست دیگری میان گروه های افغان و همچنین با حضور کشورهای منطقه خبر داده و گفته است مهمترین نکته در این زمینه رعایت حقوق مردم افغانستان است و از طرف دیگر مرزها باید مرزهای صلح و امنیت باشد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و عزیزان سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله نیمه شب و همه بخش‌های مختلف رادیو فردا. عزیزان سری بزنید به radiofarda.com و اونجا وبسایت رادیو فرداست. خبرها رو بسیار با جزئیات بیشتر از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید ببینید و بخونید. و نوبت میرسه به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال روز گذشته به باشگاه پرسپولیس ایران 30 روز فرصت داد تا مطالبات گابریل کالدرون سرمربی سابق این تیم را پرداخت کند. فیفا در نامه خود به باشگاه پرسپولیس هشدار داده در صورتی که طلب 700 هزار دلاری این سرمربی آرژانتینی و دستیارش به علاوه 5% سود سالیانه در مهلت مقرر پرداخت نشود، پنجره نقل و انتقالاتی این باشگاه بسته خواهد شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران طی حکمی امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم گلگهر سیرجان را به دلیل صحبت‌های اعتراضی هفته گذشته‌اش به 3 ماه محرومیت از همراهی این تیم و همچنین پرداخت 300 میلیون تومان جریمه محکوم کرد. امیر قلعه‌نویی هفته پیش بعد از شکست برابر استقلال در نیمه نهایی مسابقات جام حذفی گفته بود:
نیستش تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت، فقط ظلم بوده و ظلم بوده و ظلم. نمونش هم تو فوتبال میبینین دیگه. 4 تا بازی داورا دارن در میارن. با آقای حسنزاده چیکار کنیم؟ آقای عزیزی خادم که با این همه ادعا و اینا اومدی، ما چیکار کنیم؟ به کی پناه ببریم؟ شما یه مرجعی رو بگید ما بهش پناه ببریم از این ظلم. من دیگه 42 سال تو ورزشم، همه چیزو دیدم، ظلمم دیدم، هیچی هم همش هم علکیه، عدالت و اعتقاد و اینا همه علکیه، هر کاری هم دلتون میخواد بکنه.
کمیته انضباطی همچنین دستیار امیر قلعه‌نویی را 2 ماه محروم و باشگاه گلگهر سیرجان را هم به پرداخت 200 میلیون تومان جریمه محکوم کرد. فدراسیون والیبال ایران بعد از ناکامی تیم ملی این کشور در بازی‌های المپیک توکیو برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا 15 بازیکن را به اردوی آمادگی این تیم دعوت کرد. بنابر اعلام فدراسیون والیبال، بهروز عطایی سرمربیگری تیم ملی والیبال این کشور را در مسابقات آسیا بر عهده دارد. تیم ملی والیبال ایران در گروه بی رقابت‌های قهرمانی آسیا که از 21 شهریور در ژاپن آغاز می‌شود، با تیم‌های هنگ کنگ، پاکستان و تایلند هم گروه است. و بنابر اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، کشور ازبکستان به عنوان کشور بی‌طرف میزبانی گروه هفتم مرحله انتخابی جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا را که ایران هم در آن حضور دارد، پذیرفت. تیم ملی فوتبال زنان ایران در گروه هفتم دور مقدماتی جام ملت‌های فوتبال بانوان آسیا با تیم‌های اردن و بنگلادش هم گروه است. پیش از این قرار بود این بازی‌ها به میزبانی بنگلادش برگزار شود، اما به دلیل شرایط قرمز کرونا در این کشور AFC تصمیم به تغییر کشور میزبان گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما عزیزان و شنوندگان خوب ما، مبادا بگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم کجا بگم، به کی بگم. خب مسلمه، به تریبون آزاد رادیو فردا 00420221122112 که شب و روز در اختیارتونه. پس حتما دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. به پایان مجله نیمه شب میرسیم. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچنین همچون همیشه سربلند و سرفراز.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.